سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس و خوشحالم که جمعه دیگر است و برنامه پاسخ به پرسش های مهاجرتی در خدمت شما هستیم. امروز 24 اکتبر، اگر اشتباه نکنم 25 اکتبر، برابر با 3 آبان ماه، و این برنامه شماره 144 ماست که در خدمت شما هستیم. ساعت در تهران 9 شب، در شرق کانادا ساعت 1:30 بعد از ظهر است و ساعت در غرب کانادا 10:30 صبح. و از این پس، یعنی از برنامه بعد ما، با توجه به تغییر ساعتی که اتفاق میفته، برنامه ما همچنان ساعت 9 شب به وقت تهران باقی میماند، ولی در اونهایی که در کانادا هستن یا در آمریکا هستن، برای اینکه ما رو ببینن، ساعت 12:30 به وقت شرق و ساعت 9:30 صبح به وقت غرب کانادا میتونن ما رو ببینن. خب، چند نکته رو قبل از اینکه وارد پاسخ به سوالات بشیم خدمت دوستان عزیز عرض بکنم. اول اینکه برای طرح سوالاتتون لطفاً از اپ کنپارس استفاده بکنید و میتونید سوالاتتون رو زیر باکس ویدیوی من وارد بکنید. اگر که دسترسی به اپ کمپارس در اندروید و گوگل ندارید ولی کامپیوتر دارید، میتونید با پرنیان.tv، یعنی وبسایت پرنیان.tv رو بزنید و اونجا میتونید ببینید که آیا که باکسی هست که میتونید اونجا سوالتون رو وارد بکنید. تعداد سوالات البته محدودی رو امکان پذیرش داریم و از یک تعدادی به بعد دیگه امکان طرح سوال وجود ندارد، ولی اگر سوال شما پاسخ داده نشد، شما میتونید سوالتون رو از طریق ایمیل info@canpars.com با ما در میان بگذارید و ما در خدمت شما خواهیم بود و پاسخ حتما خواهید گرفت. از طرح سوال در شبکه‌های اجتماعی جدا خودداری بکنید، چون بنده فرصت پاسخ به سرزدن به در واقع شبکه‌های اجتماعی و پاسخ به سوالات شما رو ندارم و سوالاتتون بی پاسخ خواهد ماند و باعث شرمندگی ما خواهد شد. خب، خانم سارا ظهوری اولین سوال رو مطرح کردن، نوشتن اگر کسی مدرک فوق لیسانس داره اما ناکش شغلیش 62-35 است که کالج یا ممکنه لیسانس بخواد، براش مشکلی پیش میاد، آیا همزمان میتونم دانشجوی برای کالج اقدام کنم یا سن من مشکل ساز میشه؟ آیا با 70,000 کانادا میتونم سهم اقدام میکنم؟ ناک شغلی هیچ ربطی به جریان مدرک شما ندارد. ناک شغلی مال مشاغل کانادایی است و در طبق بندی مشاغله. مدرک فوق لیسانس دارید و بخواید برید کالج، غیر ممکن نیست، اما بایستی که توجیه بسیار خوبی داشته باشه، یعنی بایستی قابل پذیرش باشد که شما واقعا قصدتون رفتن درس خواندن است. چون کمون که بارها گفتم این رو در برنامه های نیروی متخصص، نکته بسیار مهم اینه که بایستی پرپس آف ویزیت اثبات بشود، یعنی واقعا این که طرف قصدش چه هست. یکی از مواردی که پرپس آف ویزیت شما رو زیر سوال میبره اینه که در واقع درخواست شما عجیب باشه برای افسر. مثالی که زدیم مثال این بود که کسی گفتم لیسانس آبیاری گیاهان دریایی رو داره و 10 سال هم در میدان میوه تره بار رفته با پدرش کار کرده، الان یهویی هوس میکنه که بیاد بره مثلا فوق لیسانس بگیره یا هر چیز دیگه. بسی این که این اراده‌ای وجود دارد و این اراده مبنی بر ادامه تحصیل هست، واقعا برای افسر قابل قبول باشه تا یه همچین اتفاقی بتونه بیفته. اینکه با 70,000 دلار کانادا میتونید سرمایه‌گذاری اقدام بکنید یا خیر، جوابش منفی هست و چنین چیزی ممکن نیست. اصلا سرمایه‌گذاری در کانادا فقط یک برنامه است، برنامه سرمایه‌گذاری کبک هست که باید 2,000,000 دلار دارایی نشان بدهید و سابقه مدیریتی و در نهایت هم 1,200,000 دلار برای 5 سال بایستی که بسپارید. آقای حاجی پور یا خانم حاجی پور نوشته من 35 ساله هستم، لیسانس 16 سال سابقه کار دارم، متأهل و تمکن مالی برای پذیرش تحصیلی دارم، اگر آیلتس بگیرم پرونده ما رو میپذیرید؟ بله، چرا نمیپذیریم. و حمید شایسته میگه آیا در خصوص پذیرش کالج یا دانشگاه در کبک یا مونترال شما پرونده قبول میکنید؟ بله، و جالبه که من قبل از اینکه وارد استودیو بشم برای برنامه، البته استودیو اومده تو اتاق من خوشبختانه این روزها، ولی قبل از که برها برنامه شروع بشه، همکارمون که در بخش تحصیلی کار میکنه به من گفتش که حتما یادت باشه بفرمایید، یا در حدشون گفتم بفرمایید، من میگم که حتما بگویم که در مورد که عزیزانی که مایلند برای سپتامبر 2020 وارد دانشگاه کانادا بشن، از همین الان میتونن با ما در تماس باشن که پذیرشاشون رو بگیرن و کارهای ویزای دانشجویشون از همین الان باید شروع بشه. و پیشنهادی هم که ایشون داشتن و مصوب شد این بود که ما برای افرادی که تا پایان ماه نوامبر 2019، یعنی تا یک ماه و در حقیقت تا 40 روز آینده با ما قرار داد می‌بندند، یک تخفیف 20% رو قائل خواهیم شد برای این دوستان روی رقم قراردادشون. پس 20% تخفیف برای کسانی که میخوان اقدام تحصیلی بکنن با کنپارس، به شرط اینکه تا قبل از پایان ماه نوامبر قرارداد بسته باشه. این پروموشن این برنامه ماست مطابق درخواست همکار عزیزمون که بررسیاشون رو کردن و به نظر میاد که کاملا معقوله. خانم پرهام نوشته که خانم من دیپلم داره رتبه 1000 کنکور بوده، ولی متاسفانه نتونسته ادامه بده. 26 سالش هست، الان داره واسه آیلتس میخونه، میتونه واسه دانشگاه استان کبک ادامه کنه و اقدام کنه و ویزا بگیره. ببینید اینکه رتبه یک کسی در کنکور ایران چه بوده و مواردی شبیه این خیلی تأثیری ندارد، هرچند که ما اون رو کاملا بی تأثیر نمی بینیم از در توجیهی که میشه، ولی نه که فکر کنید تفاوت بسیار زیادی رو داره، نه تفاوت خیلی زیادی رو نداره، ولی برای یه همچین شخصی اگر بخواد، اگر نمره زبانی قوی داشته باشد چرا که نه، به خصوص اگر که تمکن مالی هم باید داشته باشن، تحصیل در دوره های لیسانس کار ساده ای نیست، کار سخت تری است نسبت به دوره فوق لیسانس یا حتی دکترا. بنابراین این رو باید در نظر داشته باشید. شاید اگر حالا یک مسیر دیگری رو بروند که در ایران یه دورایی رو بگذارن و بعد دوره تکمیلی تر این ور بیان شاید بهتر بشه، ولی اگر باهوشن که هستن و زبانشون هم خوبه هیچ ایرادی رو من نمیبینم. مارال میگه که در برنامه سرمایه‌گذاری کبک بیش از 3 ماه هست که منتظر جواب آپدیت مدارک در محل کبک هستم، اگه دعوت به مصاحبه شوم آیا الزاما در مونترال خواهد بود؟ فعلا بله اینطوری است، اگر مصاحبه در کار باشد در مونترال هست، یعنی ما الان مدت هاست که در خارج از مونترال مصاحبه نداشتیم. آخرین باری که ما مصاحبه در خارج از مونترال داشتیم، اگر که بتونم به خاطر بیارم، بله سال 2018 در ماه آگست بوده، شاید سپتامبر هم داشتیم همچین توی این ماهی هاست و در آنکارا، ولی بعد از اون دیگه ما اصلا مصاحبه ای رو در خارج از کبک نداشتیم. بله این رو هم جواب دادیم. ندا میگه که البته کسانی که درخواست آپدیت ازشون شده به ندرت دعوت به مصاحبه میشن، یعنی شما رو یا قبول میکنن یا رد میکنن بنا به پاسخی که به اون نامه در واقع اداره مهاجرت میدهید. اما عرض بکنم خدمت شما که به ندرت افراد دعوت میشن، یعنی از میان موکلین متعدد من در مثلا سال گذشته که آپدیت گرفتن فکر میکنم فقط یک نفر مصاحبه براش آمد که خب قبول شد. خب ندا میگه که همسر من قصد ادامه تحصیل در کانادا رو داره و در حال گرفتن پذیرش هستش، ضمناً ما امکان اقدام از طریق اکسپرس انتری رو هم داریم برای مهاجرت، میشه همزمان به درس خوندن به واسطه مهاجرت هم پیش بود بعد از اسمم تحصیل پی آر گرفت؟ بله، هیچ منعی در این ارتباط وجود ندارد. خب نوشتن که خانم نازیلا نوشته ما توی کمپارس پرونده ویزای موقت تجاری داریم و 6 ماهی است که شروع کردیم، با توجه به اینکه همسرم مدیر در استخدام هست و شرکتی به نام خودش نداره شانس ما برای گرفتن ویزا کم نمیشه و اینکه الان وضعیت ویزای موقت اجاری به چه صورت و قبولی در چه حدی. خب در ارتباط با سوالتون، اینکه شرکتی به نام خودشون ندارند لزوما مشکلی رو ایجاد نمی‌کنه. در مورد ویزاهای تجاری، خب عملا دو جور مختلف ما اقدام می‌کنیم که الان من نمی‌دونم شما همسر کدوم یک از ممکلین ما هستید، ولی چون با اسم کوچکتون آشنا نیستم، اما یا در قالب IMP یا در قالب LMI Owner Operator Work Permit، که اگر این هر کدوم از اینها یه الزاماتی داره یه داستانی داره که فرق میکنه. در مورد کسانی که در قالب International Mobility Program اقدام میکنند، برحال تجربه اون کار، دانش اون کار و اثبات توان این که میتونن این کار رو در کانادا هم بکنن و البته بنفیت ویژه‌ای که میتونن اجرا میکنه درستونن ملاک هست. وضعیت ویزای تجاری بد نیست، افراد میگیرند، ولی قطعیت وجود ندارد چون ویزای موقت است و در ویزاهای موقت این نظر افسر بسیار بسیار اینجا تعیین کننده است و چون تشخیص افسر تعیین کننده است، بنابراین خیلی قابل پیش بینی نیست که بشود به افراد واقعا دقیق گفت که چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی خب تمام تلاشمون رو خواهیم کرد. شمیم میپرسه که فدرال اسکیل ورکر و فدرال اسکیل ترید چه تفاوتایی با هم دارن؟ اینا دو تا برنامه کاملا مجزا هستن. اسکیل ترید در واقع به مشاغلی میگن که شما برای انجامش بایستی که اینجا لایسنس داشته باشید، مثل و معمولا به درد کسانی میخوره که در کانادا حضور دارن و اون لایسنس استانی رو گرفتن، و مثل چه میگم دوله کشی، جوشکاری، موارد اینجا، اینا رو بهشون میگن ترید. بله. شایان نیکنام میگه من برای 6 سال در رشته در دانشگاه در رشته مهندسی نرم افزار به صورت قرارداد تدریس کردم، بیمه ندارم، ولی تمدیدگر جمله گواهی تدریس، قرارداد در لیست دروس و غیره رو دارم. اگه برای اکسپرسنتی پروفایل درست کنم بدون بیمه امکان انتخابم هست؟ اسکیل ورکر برام بهتر اسکیل ترید؟ اصلا اسکیل ترید به شما نمیخوره، چه ربطی داره به شما؟ اسکیل ترید چیز دیگری است. و اینکه بیمه ندارید بسیار بسیار خطرناکه، چون ممکن است شما بیمه بخواهند، از بعضیا میخوان، از بعضیا نمیخوان، ولی به هر حال این ضمن اینکه اینکه گواهی تدریس دارید و قرارداد دارید و اینها جای بیمه رو نمیگیره. حالا ضمن اینکه واسه حالا بعد ببینیم چند ساعت درس میدیدید داستانشون چه بوده است، ولی به هر حال در مواردی که افراد بیمه ندارن در اکسپرس انتری میتوانند این ریسک رو داشته باشن که افسر ازشون بیمه بخواد و اونها طبیعتاً نمیتونن ارائه بکنن. مسعود میگه فهمیده بودید، حتی عرض کرده بودیم که اگر با ویزای تحصیل وارد کانادا بشیم بعد تا 3 ماه ثبت نام کنیم و استاتوس دانشجو داشته باشیم، تا این 3 ماه به 150 روز تقریبا از منبع ترم موثق این رو شنیدم، از کجا میتونم مطمئن بشم؟ 150 روز یعنی چند ماه؟ یعنی 5 ماه که همچین چیزی نیست. شما به محض اینکه وقتی وارد میشید بایستی که ثبت نام بکنید و ظرف 3 ماه، همچنان معتقدم که اینطوری است، من تغییر رو ندیدم، اگر هست من دابل چک میکنم، دوباره چک میکنم که اگر چنین چیزی هست حتما به اطلاع عزیزان میرسونم. ولی به هر حال شما وقتی با ویزای دانشجویی میرید، اگر ثبت نام نکنید استاتوس دانشجوییتون رو از دست میدید. آرش میگه به جز 3 شهر اصلی تورنتو، ونکوور و مونترال، چند تا شهر زنده کانادا رو برای زندگی معرفی کنید؟ شهر زنده همه جا فقط از این 3 شهر حرف میزنند. بله بله، شهرهای دیگه هم هست که شهر بدی نیست، مثل اتاوا، خب در کبک سیتی و در آلبرتا کلگری، ادمونتون، در ساسکاچوان خود ساسکاتون و ریجاینا، و خب در بی سی هم که هم شهرهای زیادی هست، فقط چیز نیست، برنابی، این همه اطراف ونکوور شهر زیاده، در مونترال هم افراد زیاده، در تورنتو هم وقتی میگیم تورنتو تعداد زیادی شهر هست. خب در باز کینگستون هست که شهر بسیار خوبیه، لندن هست، لندن اونتاریو که شهر بسیار خوبیه، شهر دیگری که باز در جی تی ای نیست ولی گولف در اونتاریو، گولف اونتاریو، و شهر زیاده. اینا شهر، اون سه تا شهر بزرگ کانادا هستن، نه اینکه فقط شهر منحصر به این است، شهر بسیار زیادی هست که میتونید انتخاب بکنید. ولی خب به هر حال چیزی که بیشتر ایرانی ها علاقمندن همین سه تا شهر است. رودابه موقر میگه فرق کسی که در کانادا کالج سطح گریجویت دو ساله تموم کرده و کسی که مستر تموم کرده لازم اجازه کار بعد از تحصیل و راه گرفتن اقامت چی هست و این دو فرق نسبت به هم مزیت یا معایبی دارن برای شما در برنامه اقامتی؟ تقریبا نه، فرق زیادی نمی کنند. بارا میگه من برای ترم ژانویه پذیرش از ساسکاچوان دارم و میخوام بعد از ورود یا ویزای تحصیلی به یه ترم به ترم می دیفر کنم، چون باید یه کار شخصی برای ژانویه در تورنتو باشم. وقتی بعد ورود ترم رو دیفر کنم بعد به صورت جای دیگه اطلاع بدم ممکنه برنگردم پیام مشکل سازه؟ نه خیر، لزومی نداره به جایی اطلاع بدهید. خیر، شرطان دیگه آیا برنامه استانی سیستم امتیاز بندی، برنامه استانی سیستم امتیاز بندی جداگانه دارم؟ مثلا من که در ناکه ای قرار دارم ولی برای فدرال امتیازم نمیرسه، کجا میتونم بفهم برای کدوم استان امتیاز حداقل رو دارم؟ اگه منظورتون اکسپرس انتری هست، هیچ راهی نیست که شما این رو متوجه بشید. اگر استانی بخواد افرادی رو برای از اکسپرس انتری درا بکنه و بهشون در واقع نامینیشن بدهد، خودش میده و شما رو خیلی شما درگیر ماجرا نمیشه. سامان میگه که اگر با سی اس کیو سرمایه گذاری کنم و با ویزای توریستی به مونترال بیایم و زندگی کنیم تا اقامت مصادر شود، یک برای چند دفعه میتوان درخواست تمدید دوره 6 ماهه را بکنیم؟ آیا اجازه کار داریم؟ آیا مدرسه بچه‌ها هزینه دارد؟ خب سال اول این که تا هر محدودیتی نداره درخواست تمدید دادن، ولی میتواند یک زمان هم به شما بگن نه. آیا اجازه کار داریم؟ خیر، به صرف اینکه شما سی اس کیو دارید اجازه کار ندارید، ولی میشه برای شما اجازه کار گرفت که قبلا هم اعلام کردم کسانی که سی اس کیو دارند میتونن مراجعه بکنند براشون اجازه کار بگیر. آیا مدرسه بچه ها هزینه دارد؟ بله، مدرسه بچه ها هزینه، مدرسه بچه ها هزینه دارد. بعضی البته رفتن به اسکول بورد مثلا منطقه شون مراجعه کردن و به صرف داشتن سی اس کیو هم اونها ثبت نام کردن، به این دلیله که متوجه نمیشن. خیلی وقتا کارمندها اشتباه میکنن، در واقع چون شما اقامت ندارید باید هم استادی پرمیت داشته باشید، همین که پول رو بدید. ولی خب حالا خیلی از این فرصت استفاده کردن و خیلی اسم بچه هاشون رو مجانی نوشتن و این اتفاق افتاده. در بعضی موارد هم در قبل از پایان سال سراغ طرف رو گرفتن که آقا شما پولم بدید، بعضی هم هرگز این اتفاق برشون نیفتاده. ولی در هر صورت ویزای کار اگر بگیرید این مشکل هم حل میشه و شما دیگه اصلا این بحث رو ندارید. در هر صورت حتی اگر سیسکیو هم نداشتید، کسی که ویزای کار داره میتونه از مزیت مدرسه رایگان استفاده بکنه و از تحت پوشش بیمه هم قرار بگیره. بازم تاکید میکنم اگر سرمایه گذار کبک بوده اید و در واقع سیسکیو کبک رو دارید، برای ویزای کار میتونید به ما مراجعه بکنید. یک مطلب دیگه هم برای سرمایه گذاران کبک داریم، کسانی که در پرونده که پرونده سرمایه گذاری دارند و بیش از دو سال و نیم هست که منتظرند در مرحله فدرال، کسانی که بیش از دو سال و نیم هست که در مرحله فدرال منتظر هستند، داریم شکایتی رو طرح میکنیم در دادگاه فدرال علیه وزیر مهاجرت و این افراد رو در واقع میخوایم در واقع از طرفشون شکایت کنیم و بخوایم که درخواست که رسیدگی به این پرونده ها رو تسریع کنن. این در واقع الان این ویدیویی که من دارم میدم یک فراخوان هست از کسانی که پرونده سرمایه‌گذاری کبک دارن، در برنامه فدرال پرونده دارن و از این پرونده دو سال و نیم یا بیشتر گذشته. اینکه وکیلتون کی هست اصلا مهم نیست، ما پرونده شما رو در واقع به عهده نمیگیریم برای ادامه راه در محله فدرال، فقط شما به ما در واقع همراهی میکنید با ما برای طرح این شکایت و غیر از اون اتفاق دیگری نیست. یعنی ما در واقع مسئولیت پرونده شما رو قرار نیست به عهده بگیریم، که حالا بعضی از همکاران ممکنه خوششون نیاد. و فقط همراهیست در این شکایتی که میخواییم بکنیم. این کار رو قبلا کرده این بارها و از سال 2011 عملا شکایت متعددی رو در دادگاه های فدرال در برنامه مختلف طرح کردیم که خب خیلی هم مؤثر و خوب بوده. حتی اگر این دعاوی این شکایت ها در واقع به نتیجه مستقیم هم نرسه، همین نفس طرح شکایت فشار زیادی رو روی در واقع داره مجرد ایجاد میکنه و باعث میشه که نسبت به این ماجرا یک کمی الرت بشن و توجه بیشتری بکنن به وضعیتی که افرادی که در این برنامه منتظر هستن. ولی حتما دقت بکنید افرادی که بیش از 2.5 سال منتظر هستن، ایمیل بزنید به info@canpars.com و بنویسید شکایت در شرکت در شکایت سرمایه گذاری و در خدمت شما هستیم. 2.5 سال از الان، یعنی الان ماه نوامبر هست، یعنی ماه اکتبر هست، برج 10/2019 هست، 2.5 سال میشه 24، یعنی 30 ماه اگر منتظر شده اید یا بیشتر. خب 10 ماه رو ما اینجا داریم، 24 ماه هم که برگردیم میشه 2000 و کسانی که از میانه 2017 به بعد نه به قبل هستند، این 2018 ها نمیتونن توی شکایت باشن، 2019 ها نمیتونن، که اینها میشه جمعاً در واقع 10 و 12 میشن 22 ماه. 8 ماه هم برگردیم در 2017 که بشود با ماه آوریل، این در واقع همون هایی که آپدیت گرفتند. بنابراین کسانی که از آوریل 2017 و قبل از اون منتظر هستند با ما برای شرکت در شکایت میتونن همراهی بکنن. پرنیا میگه که در مورد ثبت نام در دبیرستان، این که اول باید آدرس محل سکونت را بدهیم و تا مدرسه را آموزش پرورش بدهد، وقتی هنوز بکنن نیامدیم، شما چگونه برای ما از مدارس پذیرش میگه؟ برای دانشجویان اینترنشنال چنین چیزی نیست، بحث اینکه کجا منزلشون هست اهمیتی ندارد. کسانی که از خارج از کانادا دارن میان داستانشون فرق میکنه. و پرنیا باز پرسیده برای قرارداد جهت خرید سهام از شرکت کانادایی شما میتونید به طور رسمی کمک کنید؟ خیر، خرید سهام از شرکت های کانادایی رو شرکت هایی در واقع مؤسسات مالی و اینها میتونن انجام بدن و کمکتون بکنن. کار بسیار تخصصی مالیه و کار هر کسی نیست و واقعا هم به هر کسی همچین سوالی رو از هر کسی نکنید. خب و کار خطرناکیست. و باز پرنیا پرسیده حد اکثر مهلت اقدام برای ویزای دانش آموزی سال 2020 تا چه تاریخی است؟ تا زمانی است که این امکان وجود داشته باشه. بعضی وقتا این امکان تا زمان خیلی نزدیک به سال تحصیلی هم وجود داره، گاهی اوقات خیلی زود تمام میشه. برای هر چه زودتر شما مراجعه بکنید امکانات بهتری رو ممکنه بگیرید، مدرسه بهتر، شرایط بهتر، تا اینکه بخواید آخرین لحظات بیاید و آن چیزی که امکان دارد، یعنی چیزی که باقی مانده است رو به شما بدهن. امین میگه آیا برای ویزای دانشجویی اگر ساپورتر مالی تنها حساب اسناد همسر که همراهش هست ارائه شده مورد قبول افسر است؟ بله هست، ولی هرچند توصیه میشه که توصیه میکنم که سعی کنید حساب مشترک باشه و هر دو تو مال هر دو باشد. حامد میگه در برنامه سرمایه‌گذاری کبک فاصله زمانی بین CSQ و فایل نامبر فدرال معمولا چه مدتی است؟ خب این بستگی داره که کی پرونده فدرال شما رو بفرستن. متاسفانه من حداقل در 3-4 سال گذشته شاید 4 یا 5 مورد رو دیدم که کسی در پرونده برنامه سرمایه‌گذاری که به اقدام کرده، مثلا با آقای ایکس یک وکیلی یا آقای ایگرگ یا خانم ایگرگ، و بعد این در واقع قبولیش رو گرفته، واریزش هم انجام داده، CSQ رو گرفته و هیچ خبری از فایل نامبر و اینها نبوده، برای 1-2 سال بعد کاشف معمل آمده است که اون آقا دیگه فراموش کرده برای محل فدرالش رو انجام بده. و این رو به عنوان یک در واقع چطور بگم، به عنوان یک قصه براتون تعریف نمی کنم. این 3 یا 4 بار شمیدم، چند بار خیلی دیدم در این چند سال گذشته، من این رو دیدم و حداقل 2 تا از این افراد رو من خودم در واقع برایشون در محل فدرال پرونده باز کردم، یعنی اینکه اصلا هیچ پرونده‌ای برایشون باز نشد در محل فدرال. چرا؟ چون این واریز انجام شده، طرف هم به اون مسائل مالی خودش رسیده و بعد سیسکو صادر شده و رها شده و این اتفاق فکر میکنم که میتونه بیفته. برای این دوستان عزیزی که در برنامه سرمایه گذاری که به شرکت میکنن دقت بکنن که در یه بازه مکسیموم 6 ماهه منتظر فایل نامبر فدرالشون باشن و سراغش رو بگیرن، چون ممکنه که یه وقت حالا یک مجموعه یادش رفته باشه که هم محله کبک به بعد رو هم اقدام بکنه. بله، حاجی پور نوشته که آقای خانم حاجی پور نوشته چرا برای اروپا کار نمی کنید؟ ما واقعا به شما خیلی اعتماد داریم، خیلی لطف دارید به ما، ممنونم، ولی ما اخیراً برای بلغارستان یه برنامه باز شده در شرکت که میتونید مراجعه بکنید اگر علاقمند بودید، در خدمت شما هستیم. جعفر میگه من دارای معلولیت بینایی هستم با درجه شدید، در این شرط اقتصادی ایران ماهی 100 هزار تومان مستمره میگم که جای توضیح ندارد دیگر، برای مهاجرت در هفته اقامت دائمی کانادا معلولیت با درجه شدید بینایی پذیرفته میشود و در این شکل در کشور امثال ما از حمایت مالی برخوردار میشویم. بهرحال من نمیدونم جواب این ایشون رو چه بگم. بحث معلولیت و در واقع نداشتن بینایی کامل بهرحال یک مانع برای اقدام برای اقامت نیست، یعنی اگه جای برنامه مهاجرتی یا اپلیکیشن شما نپرسه آیا شما معلولیتی دارید یا خیر، چنین چیزی معنی ندارد در سیستم کانادا، چون معلول کسی رو نمیتونید، شما در واقع مجاز نیستید کسی رو اکسکلود بکنید، یعنی کنار بگذارید به دلیل معلولیت، بنابراین شما هم مثل بقیه افراد هیچ تفاوتی بین شما و دیگران نیست. اینکه فکر کنید بخاطر معلولیت به شما مهاجرت میدهند خیر، اما اگر شما در یک برنامه مهاجرتی مثل بقیه افراد در واقع امتیاز کافی رو بتونید داشته باشید، بله چرا که نه. و اینکه از حمایت مالی برخوردار میشوید بستگی داره و بعضی معلولیت ها بله، ولی اگر به صرف اینکه معلولیت های تشمیل میخواد ببرید و اونجا و فکر کنید برای اون حمایت میخواید وارد بشوید، خیر متاسفانه، برای شما آرزوی موفقیت دارم. قبل از اینکه سوال بعدی رو بخونیم، سوال بعدی مال آیدین رستگار هست که یک میان برنامه میبینیم و من یک گلوی تازه میکنم و میریم برای ادامه سوالات. تا الان بعد 22 تا سوال رو پاسخ داده ایم. مرسی. خب سلام مجددم خدمت دوستان عزیز و قبل از اینکه به ادامه سوالات برسیم چند تا نکته رو من خدمت دوستان عرض کنم. اولا اینکه خب خیلی خوشحال شدیم که نتایج انتخابات خوب در آمد، خوشبختانه لیبرال ها دولت تشکیل دادن برعکس تحلیل های بسیار غلطی که در جامعه ایرانی جریان داشت و بعضیا داشتن خودشون رو در واقع برنامه‌ریزی زندگیشون رو بر این اساس می‌گذاشتن که لیبرال ها قرار است نباشند و خوشبختانه اینطور نبود. تحلیل منو هفته پیش رو بخونه گوش بدید، تا دقیقا جمعه گذشته که روز قبل از انتخابات بود من یک اشارتی داشتم به اینکه چه میشود و گفتم که شانس اینکه کانزرواتیو ها برنده بشوند بسیار کم است و مطمئن بودم که در واقع یه جورایی یک ماینوریتی لیبرال خواهیم داشت که همین هم شد و خوشبختانه با توجه به اینکه در واقع ماینوریتی قوی هست، یعنی نزدیک به ماجوریتی است، خیلی فاصله زیادی نداره، 157 اگر اشتباه نکنم تا 170، فقط 13 تا کرسی کم دارن تا اکثریت و به راحتی میتونن با احزاب دیگر خصوص NDP مشکلات رو حل بکنن. بنابراین ما دولت در 4 سال آینده دولت لیبرال رو داریم و خوشبختانه این کانزرواتیو و خطرشون دور شد از سر ما. در مورد اون بحث 150 روز هم دوست عزیز ما که نوشته بودن، 150 روز به اون 3 ماه ربطی ندارد. شما وقتی وارد می شوید بایستی که حتما انرول بشوید در یک پروگرام، در پروگرامی که مورد نظر بوده است. اما اگر که درستون رو به هر دلیلی رها می کنید یا در واقع مرخصی می گیرید یا به هر اتفاقی قرار بیفته، یعنی که دارید مؤسسه رو عوض می کنید، اونجا هست که این هرگز نمیتواند بیشتر از 150 روز باشه. یعنی بیشتر از 150 روز نمیتونید شما در واقع در هیچ پروگرامی نباشید. این نکته بسیار مهمی است. 150 روز هم به این دلیل باشن که ممکن است که یک مثلا تابستونی وسط بیفته و یک زمانهایی باشه که شما چاره‌ای جز این ندارید، ولی باید اولین فرصتی که میشود در واقع اولین فرصتی که میشه دوباره وارد اون پروگرام مورد نظر شده باشید. خب آیدین رستگار پرسیده که دانشگاهی که ازش پذیرش گرفتم با دیفر کردن مشکل نداره، آیا بعد از ورود به کانادا میشه ترم رو دیفر کرد به ترم بعد برای استیپند؟ مشکل به وجود میاد؟ همین الان صحبتی کردیم، شما باید بیاد ثبت نامتون انجام بدید و تون تو ثبت نام انجام نداده اید استاتوس دانشجویی ندارید. تو ثبت نامتون انجام ندادید نمیتونید برید مثلا از 20 ساعت کار استفاده بکنید. بعدن حالا در، یعنی خیلی خطرناکی که وقتی میایید نرید و بخواید همزمان دیفر بکنید یا بخواید، چون هم ثبت نام نکردید که بخواید لیو در نظر تصور بشود که 150 روز برای استعداد بکنه. بنابراین بهتره که این اتفاق نیفته. علیرضا حاتمی میگه من یک سالی که در کانادا دانشجو هستم و الان پیشنهاد کار گرفتم، میخوام از دانشگاه انصراف بدم و مشغول به کار بشم. از اونجایی که درس رو نصفه ول میکنم، مدرک نمیگم، میتونم تو یک سال تحصیل اکسپرسنت استفاده کنم؟ خیر. وقتی شما مدرک نگرفته اید نمیتونید امتیازش رو بگیرید. ضمن اینکه خیلی باید مواظب باشید، صرف اینکه پیشنهاد کار گرفته اید تا ویزای کار یک فاصله است، ممکن المایه لازم داشته باشد و اینها، بنابراین خیلی عجله نکنید، این رو خوب، مسائلش رو خوب ببینید. اگر مونترال هستید بیاید مشاوره بگیرید. یلدا میگه که شنیدم کسی که از کانادا اومده که مسیر دکتری بگیره برنامه اقامتی مخصوصی براش وجود داره که میتونه اقدام کنه، این درسته؟ اگر بله لطفا از برنامه رو بگید تا بتونم سرچ کنم. بله یا هم بله هم خیر. در برنامه‌های در استان‌های مثل اونتاریو و بی سی و اینها برای فارغ التحصیلان این مناطق گاهی فرصت‌هایی هست، در بقیه استان هم هست و نیست، بعضیشون موکول به داشتن جاب آفر. در مورد کبک، خب در حال حاضر که داریم با هم صحبت می‌کنیم، بحث PEQ یا پروگرام اکسپریانس تو کبک یا همون تجربه کبکی رو داریم که در این مورد هم که حالا چه مستر و دکترا باشد چه حتی دوره‌های دیگری که بالای 1800 ساعت هست، شما به راحتی میتونید اقامت بگیرید. اما همینجا از این فرصت استفاده می‌کنم اشاره بکنم به بحث وضعیت برنامه PEQ، یعنی در واقع وضعیت نامعین پک این روزها. خب میدونید که در برنامه PEQ ما دو تا استریم داریم، یکی برای فارغ التحصیلان، یکی برای کسانی که یک سال سابقه کار در کبک رو دارند. و در استریم در واقع فارغ التحصیلان، کسانی که 1800 ساعت تحصیل کرده اند یا مدرک لیسانس و فوق لیسانس و دکتری گرفتن، خب طبیعتاً میتونستن اقدام بکنن که این رو متوقف کردن از ماه جولای و گفتن که بخوایم چون پرونده زیاد هست توقف میدهیم تا اول نوامبر، که اول نوامبر میشه هفته آینده. امیدوارم هفته آینده من برای شما حرفی برای گفتن در این زمینه داشته باشم، یعنی امیدوارم که تکلیف رو روشن کرده باشن، صحبتی کرده باشن. در مورد کسانی که در کانادا در کبک کار کرده اند، خب الان برقراره، داره جریان داره ولی خب به هر حال نمیدانیم، شایعات زیاده، گاهی گفته می شود که ممکنه بخوان در ارتباط با زبان فرانسه غیر از ریدینگ و لیسنینگ دو تا بخش دیگر رو، یعنی رایتینگ و ریدینگ رو هم اضافه بکنن. برخی رو برانند که ممکنه لول فرانسه رو ببرن بالا و به هر حال سخن زیاده. در مورد استریم فارغ التحصیلان البته فشار دانشگاه هم روی دولت کبک زیاد است، به خاطر اینکه در واقع رونق دانشگاه های کبک صدقه سر همین برنامه بوده و به دلیل اینکه افراد برای مهاجرت فرصت بیشتری در کبک پیدا میکردن حاضر بودن بیان در کبک در دانشگاه کبک پول بدن و درس بخونن. بنابراین از این زاویه هم بایستی به ماجرا توجه کرد. خب امیدواریم که در هفته آینده بتونیم حرفای بیشتری رو مورد پک بزنیم و روشن‌تر صحبت کنیم. تا اون موقع صبر کنید و تصمیمی رو نگیرید. نیکا حاجیان میگه که من کارشناسی ارشد ریاضی ام و 35 ساله از سال 88 به حق و تدریس پاراوقت دانشگاه تدریس کردم. تا تقریبا یک سال پیش تدریس داشتم. آیا برنامه مناسبی برای شرایط من وجود داره؟ در ضمن همسر من مهندس مکانیک تو 20 سال کار و نزدیک 2 میلیارد سرمایه کلیمون هست. خانم حاجیان با سوابقی که شما دارید، تقا تدریس و پاره وقت و اینها خیلی کار زیادی نمیشود کرد، ضمن اینکه خب باید راجع به سطح زبانتون هم ما میدانستیم. من توصیه میکنم که یک وقت مشاوره بگیرید یا تشریف برید یک دفاتر ما و خدمتون باشیم، ممکنه که براتون بشه کارهایی رو کرد. ضمن اینکه فرم ارزیابی ما رو میتونید در سایت کمپارس پر بکنید و به مشاوره دعوت خواهید شد. در این حال امکان ارسال ایمیل هم وجود دارد تا بتونیم با هم بیشتر صحبت کنیم. امیر رضایی میگه پذیرش دانشگاه تورنتو رو داشتم و دو تا جاب آفر ایران هم تو پروندم داشتم. 18 روز پیش سابمیت کردم اما امروز به دلیل قانع نشدن افسر به برگشت ریجکت شدم. در صورتی که دوستان بنده بدون جاب آفر ویزا شدن، مدارک اونها خیلی ضعیف‌تر از بنده بود اما ویزا شدند. با توجه به مدارک خوبم امکان اعتراض هست. امکان اعتراض نه به اون معنا، ولی امکان درخواست بازبینی مجدد یا ریکانسیدریشن هست. ولی اینکه شما مقایسه کنید اصلا قابل مقایسه نیست. چرا؟ چون در ویزای موقت، یعنی ویزای دانشجویی، ویزای کار و ویزای توریستی، نظر افسر هست که ملاک، برداشت افسر است که ملاک است و افسر با افسر فرق میکنه و به خاطر همین نمیشه گفت چرا اون شد من نشدم. این داستانی است که حالا ما بین موکلین خودمون هم داریم دیگه. گاهی برای اعضای یک خانواده مثلا دو نفر میشن یکیشون نمیشه، یا دو تا دوستن یکی میاد موفق میشه اون یکی با اینکه پرونده قوی تری داره رد میشه. اینا قابل قیاس نیست و پرونده های ویزای موقت چون نظر افسر و تشخیص افسر یکی از مبانی ماجراست و بسیار مهم هست و در واقع تشخیص در اختیار اون افسر هست، مقایسه رو غیر ممکن میکنه، چون آدم ها دیدگاه متفاوتی رو دارن. شما در ادارات ایران هم که مراجعه بکنید از یک میز به یک میز دیگه ممکنه صحبت متفاوتی رو بشنوید. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه آدم ها نگاه های متفاوت، دیدگاه متفاوت دارن و اگر قرار باشه تشخیصشون ملاک باشه میتونن نمیشه اون تصمیم رو با هم مقایسه کرد و شرط رو با هم سنجید. داروش سینایی میگه چطور میتونم در کبک دوره قنادی و نامپذیر بدم و از دوره بتونم اقامت بگیرم؟ دوره قنادی و فلو بعد در کالج ها باید بچرخید پیدا بکنید، ولی اینکه لزوما بتونید بعد از دوره اقامت بگیرید این داستان یه چیز دیگریست. بله، علی ندایی میگه در زمان تحصیل در دوره های آموزشی در کبک به همسر ویزای کار داده میشود؟ اگر بله چند ساعت در روز در زمان تحصیل در دوره آموزشی در کبک به همسر یک ویزای کار اوپن میدهند که هر چقدر دلش خواست میتونه کار بکنه در تمام وقت، فرقی نمیکنه مثل بقیه آدم ها. شیما میگه اعتبار ویزای توریستی من تا چند ماه آینده تمام میشه. با توجه به اینکه 3 سال پیش انگشت نگاری کردم مجددا و درخواست ویزای مجدد، بعد برای انگشت نگاری مراجعه بکنم؟ خیر، لازم نیست که مراجعه بکنید. شما انگشت نگاریتون برای 10 سال معتبر است به جز در مورد پی آر. داریوش میگه بنده پاسپورت کانادایی دارم و قصد دارم با یک ایرانی ازدواج کنم. مبارک باشه. اگر همسرم پی آر را دریافت کند و از کانادا خوشش نیاید و اقامتش را پر نکند، منظور این 730 روز و در 5 سال نماند، آقای باز هم میتونه درخواست اسپانسر کنه بعدم تا پیار جدید بگیره. نیازی ندارید که هر دفعه اینجوری نیست که اتوماتیک چون همسر شما نمیمانند پس پیارشون از بین میرود. اگر شما همسر همراه همسرتون باشید اصلا مهم نیست که ایشون چقدر در کانادا میمانند. چرا؟ چون زندگی با همسر کانادایی در خارج از کانادا به منزله زندگی در کانادا است برای تمدید اقامت، نه برای درخواست سیتیزنشیپ البته. و اگر یک همسری به هر دلیلی اقامتش رو از دست بده، بله باز هم همسرش میتونه اسپانسرش بکنه، محدودیتی نیست. سام میگه لطفا توضیحاتی در مورد تفاوت مدارس پابلیک و خصوصی مونترال بفرمایید. مانند ایران کیفیت تدریس امکانات در مدارس خصوصی خیلی بیشتر است و ارزش دارد این هزینه اضافه. بله بستگی مدرسه‌ش هم داره. یعنی ما مدارس عمومی بسیار خوب داریم که سرش دعواست و مدارس خصوصی خیلی معمولی هم داریم. بنابراین باید ببینیم که راجب کدوم مدرسه خصوصی صحبت میکنیم که ببینیم آیا ارزشه این هزینه رو داره یا نداره. ولی به طور کلی معمولا داره، یعنی ارزش این هزینه کردن رو داره. پویا میگه از فایل نامبر فدرال برنامه سرمایه‌گذاری کبک ما 30 ماه میگذرد، آیا طبیعیه که حتی آپدیت هم نخواستن دوباره دوچاره هارپر زدگی شده کبک؟ هارپر در واقع یک کاری با سیستم کرد که همچنان ما داریم تبعاتش رو تحمل میکنیم. وقتی 4 سال پرونده سرمایه گذاری کبک در بین تقریبا 2011 تا 2015 رسیدگی نشده اند، اینا همه تبعات همون داستانه. چون یک سدی رو وقتی جلوی یک جوی آبی شما ایجاد بکنید و مدت طولانی اون سد وقتی که حالا بخواد بشکنه، بعد از 3-4 سال یه دفعه یک دریاچه رو هستی در واقع باش مواجه هستید که خب طبیعتاً یک کمی داستان رو سخت‌تر میکنه. حالا در هر صورت 30 ماه میگذره و آپدیت نگرفتید. من از دوستان دقیقاً همین الان خواستم که اگه کسی 30 ماه و بیشتر منتظر بوده است، 30 ماه و بیشتر، 2.5 سال، یعنی اگر از آوریل 2017 و قبل از اون هستید که فایل نامبر گرفته اید، حتما با ما همراه بشید در شکایتی که داریم از دولت کانادا میکنیم. رفت به دولت کبک نداره. سانیار ساسانی میگه در برنامه قبل فرمودیم که البته عرض کردم دولت لیبرال از سال 2016 پرونده سرمایه‌گذاری که 4 سال در لاله‌دار مونده بود استی کرده، ولی آیا هیچ چیزی پرونده‌های دوره خودش هم داشته؟ خب بله که داشته. باز هم که 4 سال عقبیم از پرونده 20,000 تا هیچ کس ویزای گرفته. 20,000 دلاری که خیلی‌ها ویزا گرفتن برادر من. کسی قبول شده منظورتون اینکه کسی آیا 20,000 تا ویزا گرفته؟ فکر کنم بله، 20,000 دلاری هم ویزا گرفته. اما اینکه آیا هیچ رسیدگی پرونده‌های دوره خودش هم داشته؟ بله دیگه، پرونده‌ها در حال رسیدگی هست و اون 4 سال باعث شده که در واقع بکلاگ ایجاد بشه. مثالی که الان زدم دیگه، مثال جوی آب و اون سد و تشکیل رودخانه‌ای که وقتی سد میشکند چه اتفاقی میفته. خاطره رزوان میگه اگر دانشجوی در کانادا مشغول به تحصیل باشد از چه زمانی میتونه جهت مهاجرت اقدام کنه؟ از سال دوم تحصیل میتونه اقدام کنه. زبان آیلتس 8، فرانسه متوسط بلد، البته اتون فرانسه نداده، مجرد 19 سال در تورنتو یا باید سب کنه لیسانسشو بگیره. ببینید هر زمانی که یک کسی برای یک برنامه مهاجرتی الیجیبل میشه میتونه اقدام بکنه، حالا فرقی نمیکنه که دانشجوست دانشجو نیست. خب بنابراین اصلی کیس رو دید. مثلا یک کسی که مجرد 19 سال است و دانشجوه، سابقه کارم قطعا نداره و خب این در برنامه نیروی متخصص وقتی سابقه کار ندارد و تحصیلاتش هم تمام نکرده قطعا امکان اقدام نداره. اما ممکنه که همین آدم همونطور که خودتون گفتید دستش تموم کنه، ویزای کار بگیره، یه سال هم کار کنه و بالاخره از برنامه ها الیجیبل است. و ای بسا اگر در کبک باشه به صرف تحصیل تمام کردن درسش این کار رو بتونه بکنه. بنابراین به طور کلی پاسخ مثبت است که امکان پذیر هست، ولی بایستی در کدوم یک از برنامه مهاجرتی همچین آدمی میتونه الیجیبل بشه. پیام میگه که برای تمکن مالی درخواست ویزای توریستی موجودی حساب در ایران و کانادا رو جداگانه نامه گرفتم و ملکی که در اختیار دارم قولنامه اش تا گذشته ترجمه رسمی موبایل نامه بی فایده هست. این مدرک رسمی سند رسمی ندارید؟ بله بی خوده نگذارید. حمیدرضا میگه من اسپانسر همسرم شده بودم برای کبک و اینکه 23 اکتبر پرونده ما رفته آفیس آنکارا، دیروز برای سی اس کیو اقدام کردم و هفت ماهه که از پروسه گذشتم مدیکالم نیومده. میتونم امیدوارم که قبل از کریسمس به نتیجه رسیدن قابل پیش بینی نیست که آیا قبل از کریسمس میشود یا نمیشود، ولی معمولا یک سال شدنی است. حالا اینکه واقعا تا اون تاریخ میشه یا نمیشه کسی نمیتونه به شما بگه، متاسفانه هست، منتظر بمانید. ندا حقبی میگه ارشد معماری دارم در استان اونتاریو، یک دوره یک ساله مدیریت انرژی هم خواندم همراه با استادی پرمیت. قصدم برای اکسپرس انتری اقدام کنم. سوال ما توجه این که زمانی که اومدم کانادا هنوز بیمه برام رد میشده، میتونم حساب کارم مدت رو هم اضافه کنم بگم دورکاری پروژه انجام میدادم؟ نکنید این کارو چون خیلی غیر قابل باور هست و همه میدانن که در ایران جالبه، در ایران اتفاقی که میفته اینه که خیلی از آدمهایی که باید بیمه بشن کارفرمایان بیمه‌شون نمیکنن. یعنی شاید هزاران آدم رو من دیدم که کار میکرده ولی کارفرما حاضر نبوده بیمه‌ش کنه. در مقابل آدمهای زیادی رو داریم که معمولا اعضای خانواده مدیران یا صاحبان همون شرکت ها هستن که هرگز کار نکردند اما بیمه بودن. خب این نمیدونم حالا چطور قابل توجیه هست، من در صدد در عیب‌جویی از سیستم ایران نیستم، اما این نکته رو برای خدمت شما عزیزان بگم. کسانی که بیمه کار کردن بیمه ندارن از حق خودشون اینجا واقعا محروم میشن. گاهی اوقات اداره مهاجرت تمرکز میکنه روی بیمه و اذیت میکنه افراد رو، بعض وقتا هم اتفاق نمیفته و بیمه نمیخوان. اما در مورد کسانی که کار نکردند و بیمه گرفتند، به خصوص کسی که پشت اومده بود در کانادا زندگی میکرده، درس میخونده و پدرش اونجا داشت برش بیمهش رو رد میکرده، خب این دیگه خیلی واضحه و خیلی قابل توجیه نیست. حالا انتخاب شماست، اگر که فکر میکنید که میتونید توجیه کنید این کار رو بکنید. اگر از من میپرسید، به نظر من نه، شما واقعا کار نکردید، این بیمه برای شما به ناسفاب ارسال شده است. علی میگه من شنیدم بعد از اتمام تحصیل میشه رفت لب مرز کانادا و از دفتر مرزی درخواست ورک پرمیت بعد از اتمام تحصیل کرد، این درسته؟ مشکلی به هم نمیخوریم؟ نه، شما حق دارید ویزای کار اوپن بگیرید و این کار رو میتونید بکنید. لزومی ندارید برید لب مرز، میتونید درخواست بدید و براتون بیاد در خونه. لب مرز خیلی وقتا کار میکنه، یه وقتایی هم نه. اولا که وقتی شما لب مرز میدید اجبارا یه ریجکت امریکا رو میگیرید، چون بعد برید توی مرز امریکا ریجکتتون کنن برگردونت. در مرز امریکا شما رو شروع میکنن سینجین کردن و تا جد آبادتون و اینکه با کی کار میکردید کجا بودید و فلان، نه یه پرونده عملا اونجا برای شما تشکیل میدن که همه چی راجع به شما بدانن، انگشت‌نگاری و عکس‌برداری و فلان هم که هست. یعنی در واقع آمریکایی‌ها از این فرصت دارن استفاده میکنن، اطلاعات جمع میکنن. و اگر انتخاب من باشه، من اصلا توصیه نمیکنم لب مرز رفتن رو، یکیش به همین دلیل، اولا تو سیستم آمریکا اسمتون میره و تمام مشخصات و فلان اینها، بعدم ریجکت میشید در واقع بدون اینکه درخواست ویزا کرده باشید. و بعد از اینکه این اتفاق افتاد، حالا میاد مرز کانادا. در مرز کانادا گاهی اوقات، چون اگر حالا کسانی که به مرز کانادا آمریکا آشنا هستن، در مرز شما از مرز کانادا که رد میشید هیچ چیزی نیست تا میرسید به مرز امریکا، و برعکس از آمریکا هم که میاد هیچ خبری نیست تا میرسید به مرز کانادا. یعنی خروج از مرز عملا در بین این دو تا کشور کنترل نمیشه، ورودی که کنترل میشه در مرز زمینی. حالا اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که مجبورید شما تا مرز امریکا برید و بعد تو مرز و بعد براتون گردونن و اونجا شما، اونا هم با این مقوله آشنان، میدونن که شما برای چی اومدید، ولی انگار که اومدید درخواست ویزا بدید 2 ساعت معطلتون میکنن، سوال کلی سینجنتون میکنن. بعد که براتون میگردونن میگن خیلی خوب برگردید برید توی کانادا. وقتی میایید به سمت کانادا هم، حالا خیلی وقتا افسر خوب و با سواد و آدم مثبتی اونجا نشسته و شما کارتون انجام میشه، میاد یه وقتایی هم دیدم من بین کلاینتام که خوردن به یک افسری که بی سواد بوده و نمیدونست باید چی کار کنه. تازه یه دردسری هم برای اون بنده خدا درست کرده، مثلا رفته بود طرف ویزه کار بگیره، ویزیتور ریکوردش رو برداشت و در روزه کرده گفت باید تو از کانادا بری چون الیجیبل نیستی، که حالا کلی دردسر شده بود که حالا برش درستش کردیم. اما بنابراین توصیه جدی من این نیست که کسی، یعنی واقعا ترجیح میدم شما سر مرز نرید، اما خب اگر برید و همه چی خوب پیش بره خب بله سریع تر شده، ولی میتونید شما با این دردسرها هم مواجه باشید. من باشم توصیه‌ام اینه که اقدام بکنید و آنلاین اقدام بکنید براتون بیاد، این خیلی بهتر از اینه که خودتون رو اینجوری درگیر بکنید. زمینه که خب یه روزم اگر حالا هر جای کانادا باشید بالاخره نیم ساعت تا یه ساعت هم رانندگی دارید که برید لب مرز. خب و عرفانی میگه من از داخل کانادا برای پیار از طریق ای اپلای کردم، میخوام برگردم ایران یا برم اروپا برای یک مدت، اگر پیار من توی مدت صادر بشه چقدر وقت دارم که به خاک کانادا بیام؟ معمولا بین 6 ماه تا 1 سال، معمولا بیشتر از 1 سال به ندرت دیده شده. و حتما باید بیام در مرز کانادا و گرفتن کارت اقامت کشور ثالث هم میشود. کسی به شما کارت اقامت لب مرز نمیده، شما تا زمانی که در کانادا لند نکنید اصلا پروسه اقامتیتون تمام نمیشه، یعنی تکمیل نمیشه. شما وقتی مقیم کانادا میشید که درخواست پیار داده باشید، باش موافقت کرده باشند و با اون نامه ویزایی که به شما میدن تشریف بیارید، در مرز کاناداست که پیار میشوید و بعد حالا درخواست کارتتون همونجا صادر میشه که از ظرف 45 روز به آدرسی که در کانادا هست ارسال میشه. بنابراین به این دقت بکنید، زمینه که الزامات اقامتی رو هم دقت بکنید. ویدیوهای زیادی من در این زمینه دارم که میتونید ببینید. ایمان میگه بنده برای ترم ژانویه در مقطع ارشد دانشگاه ساسکاچوان پذیرش گرفتم، آیا امکانی وجود داره که بعد ثبت نام یک ترم تحصیلی به پذیرش کالج در استان کبک اقدام کنم؟ برای استادی پرمیت مشکلی پیش نمیاد؟ در مورد CAQ چطور؟ CAQ باید درخواست بکنید، نه مشکلی پیش نمیاد، میتونید بیاید این طرف. و سوال آخر از خانم تهمینه ندافیان، میگه که من فوق لیسانس معماری دارم ولی میخوام در کالج قنادی در کبک ثبت نام کنم، تجربه 2 سال کار قنادی بدون بیمه و 6 ماه با بیمه دارم، مدرک به یک فرانسه هم دارم، تا 6 ماه دو آینده هم بدون میگیرم، از شما میتونم ویزه تحصیلی بگیرم اونجا رو اقامت بشه؟ نمیدونم، یعنی واقعا قابل پاسخ نیست این سوال که آیا به شما ویزا میدهند یا خیر. اما اگر بدهند شما بله میتونید بیاید قنادی رو بخونید و بعدم ویزای کار بگیرید و بعدم شاید اقامت هم بتونید بگیرید، چون بحث اقامتتون هم بحثی به این دارد که تصمیم کبک در مورد PEQ چه باشد. بنابراین پاسخ قطعی به سوال شما نمیشود داد، امیدوارم که به شما بدهند. خب این سوالاتمون تمام شد، بیشتر سوالات حتی تمام شد که این سوالاتی که دوستان با توجه به محدوده زمانی ما در واقع روی مانیتور من میفرستن و بیشتر از این نمیتونن بفرستن. نکته بسیار مهم این جلسه این بود که بیشتر سوالات در حوزه تحصیلی بود و این خب مناسبت داره با اینکه ما پروموشن کمپارس رو اعلام کردیم که اگر تا آخر نوامبر کسی با کمپارس وارد قرارداد تحصیلی بشود 20% تخفیف روی قرارداد داره و زمینه که قرارداد ما قیمتش بسیار خوبه و حالا 20% هم که کمتر بشود که دیگه خیلی خیلی خوبه. در مورد شکایت سرمایه گذاران هم عرض کردم، کسانی که بیشتر از 30 ماه یا بیشتر منتظره پرونده فدرالشون در برنامه سرمایه گذاری کبک بودند میتونن با ما همراه بشن برای شکایت از وزارت مهاجرت کانادا به خاطر طولانی شدن این پرونده ها و هرچه تعدادمون بیشتر باشه این موثرتره و ازتون خواهش میکنم که با ما باشید، ضمن اینکه موکلین کمپارس به طور اوتوماتیک در این شکایت حضور دارند کسانی که بیشتر از 30 ماه از منتظر هستند. نکته دیگه که میخواستم خدمتتون عرض بکنم در مورد برنامه های تجاری دیگه ماست که حتما اگر که علاقه مند هستید از برنامه تجاری کانادا استفاده بکنید، کمپارس رو در اولویت قرار بدهید برای مراجعه، به خصوص در در برنامه سرمایه‌گذاری کبک، در برنامه استارتاپ و کارآفرینی‌های استانی، و همینطور اگر مایل هستید ویزای موقت تجاری بگیرید یا مایلید کسب و کاری رو در کانادا راه بیاندازید یا اینکه میخواید بیزنسی رو بخرید، حتما کنپارس رو در اولویتتون قرار بدید برای مشورت، چون بیشترین توان کارشناسی در این زمینه ها در نزد این مجموعه و مجموعه وابسته به اون هست. اگر سرمایه گذار کبک هستید، CSQ رو دارید و منتظر ویزای فدرالتون، باز هم برای گرفتن ویزای کار تجاری به ما مراجعه بکنید و ما برای شما ویزا خواهیم گرفت، حداقل اینکه بچه هاتون تحصیلاتشون بچه نیست و بیمه پزشکی رو هم پوشش خواهید داشت و بسیار برای شما از این زاویه مفید خواهد بود. از اینکه بیننده ما بودید بسیار از شما سپاسگزارم. اگر مایلید در ارتباط با شرایطتون با ما مشورت کنید، فرم ارزیابی ما رو در سایت canpars.com تکمیل بکنید. اگر سوالی دارید به info@canpars.com ایمیل بزنید و اگر میخواهید که مشورت بگیرید حتما ایمیل بزنید، یا اینکه با وقت قبلی به یکی از دفاتر ما مراجعه بکنید. تاکید میکنم با وقت قبلی، برای اینکه نمیخوایم شرمنده روی مبارک شما بشویم. از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. شما رو تا هفته آینده ساعت 9 شب به وقت تهران، 12:30 به وقت شرق کانادا و 9:30 به وقت غرب کانادا به خدای بزرگ میسپارم برای برنامه 145. خداحافظ.